عزیزان همراه، دعوت میکنم شنوندگی برنامه کوتاه در جستجوی معنا باشید که کاریز از گروه تاریخ و اندیشه.
علم حقوق چیزی نیست جز مطالعه قواعد حاکم بر روابط افراد در جوامع مختلف.
فلسفه این فکر کردن، همه ما داریم کار فلسفی انجام میدیم بدون اینکه بدونیم.
اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.
در جستجوی معنا.
به نام خدا سلام. لطفاً تا یک رو به آینده روی موج فرهنگ بمونید. امروز با شما در حوزه علوم دینی صحبت خواهیم کرد. درود بر شما، من محسن شاه‌مرادی هستم.
در جستجوی معنا، پرتوی از حقیقت آگاهی و دانش. برنامه در جستجوی معنا، جستاری در علوم انسانی.
برنامه در جستجوی معنا، گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
مهمان امروز من حجت الاسلام محمد پویا هستند. با آقای پویا در حوزه علوم دینی گفتگو میکنم. چند برنامه است که داریم راجع به بحث دعا با آقای پویا صحبت میکنیم و مباحث مختلف رو پیگیری کردیم در این حوزه. سوالی که برای من هست اینه که حاج آقا، برای دعا خوندن ما از صيغه امری استفاده میکنیم. یعنی مثلا میگیم خدا فلان کارو برام بکن، یا حتی دیگه مثلا توی ترجمهش دیگه خیلی بخوای مؤدبانه ترجمه کنیم میگیم مثلا فلان اتفاق را بفرما، مثلا
بفرما.
آره، این واژه ها هر چقدر مؤدبانه باشه تهش امریه دیگه.
درسته.
این با اون آدابی که قبلا راجع بهش حرف زدیم و گفتیم که یه تواضع، یه خشوع، یه خضوعی نیاز برای دعا خوندن در تضاد نیست که من به خدای خودم امر بکنم که فلان کارو بکن.
درست. بحث دقیقی در واقع اینجا ما به نوعی باید بگیم خالی بودن عریضه بیان هست، کلام از بیان اونچه که در دل میگذره. واقع مطلب همینه، صيغه امر و نهی داره در دعا استفاده میشه. این کار رو بکن، این کار رو نکن، اینجوری بشه، اینجوری نشه. همه دعاها همینطوره دیگه. مثلا اصل خدمت شما که حتی دعاهای اهل البیت، مثلا دعایی که در ماه رمضان، شبهای ماه رمضان امام صادق علیه السلام دارن، اللهم برحمتک فی الصالحین فادخلنا. بعد یه جایش میاد میفرماید که فلا تجعلنا و مع الشیاطین فی نار جهنم فلا تجعلنا، خدای ما رو همراه با شیاطین در آتش جهنم قرارمون نده. باز فعل نهی اومد، درست شد؟ یعنی یا صیغه امر به کار میره یا صیغه نهی. و در صیغه امر و نهی یک نکته ای لحاظ کردن در علم اصول مفصل بحث میشه که در خود این ماده امر و نهی یک طلبی از طرف فردی که عالی تر هست، شأن بالاتری داره، نسبت به زیردست خودش و پایین خودش اتفاق میفته. یعنی در امر و نهی گویا اونی که مرتبش بالاتره از اونی که پایین تره یه تقاضایی داره، یک مطالبه‌ای داره، نگیم تقاضا، یک مطالبه‌ای داره که گاهی اوقات در قالب امر و دستوره، گاهی اوقات در قالب نهیه. خب اگر اون موضوع رو هم مد نظر بگیریم، وقت اینجا خیلی سخت میشه موضوع. آقا ما که بالاتر از خدا نیستیم، مثلا این چه حرفیه که ما فکر بکنیم یه همچین مطالبه‌ای بر زبان ما بیاد. و از طرفی هم خب صیغه استفاده شده در دعاها حتی در قرآن کریم هم همینه دیگه، راه دیگه نداریم. و چیکار باید کرد؟ آخرش باید از این صیغه استفاده بکنیم یا نه؟ جواب اینه که به خاطر اینکه ما در محدوده بیان و تعابیر و کلمات محدودیت داریم استفاده میکنیم، اما در باطن خبر داریم که اینجا بحث امر و دستور نیست. ما در واقع تقاضای خودمون رو و طلب خودمون رو در قالب این الفاظ داریم مطرح میکنیم، اما اون بعد تضرع، بعد بندگی، بعد کوچک بودن و حقارت ما در مقابل عظمت الهی، اینو که نمیتونیم فراموش بکنیم. یعنی به هر حال اگر بنده داره به عنوان یک بنده از مولای خودش طلب و تقاضایی میکنه، درسته که از همون واژگان و الفاظ و صیغه و کلمات مطالبه مولا از بنده استفاده میکنه. صیغه هم مشترکه دیگه، یه وقتی مولا از بنده خودش میخواد امر میکنه که این کار بکن کار نکن، یه وقتی هم خب بنده داره از همون صیغه استفاده میکنه. اما در این که از اون الفاظ و تعابیر استفاده میکنه، خودشو گم نمیکنه. در دعا ما اون وجه تضرع رو باید مد نظر داشته باشیم. اینکه گاهی اوقات این تضرعات رو میان حتی به تصویر میکشن برای ما، مثلا در ماه رجب این دعایی که به عنوان یا من ارجوه مطرح میشه، خب داره که امام صادق علیه السلام یه جایی اون اواخر دستشون رو به ریششون گرفتن و با انگشت سبابه، نه دست، انگشت سبابه رو به علامت تضرع تکان میدادن که خدایا این ریش سفید من رو بر آتش حرام بکن. این اومدن به تصویر کشیدن که چطور انسان باید متضرعانه از خدا چیزی بخواد. یا گاهی اوقات توصیه شده به این که کف دست ها رو به آسمان باشه، گاهی اوقات پشت دست ها رو به آسمان، که باز حاکی از یک نوع تضرع و التماس ویژه است و این که دیگه کاملا من دستم از همه جا کوتاه و قطعه. گاهی اوقات ارشاد خدمت شما که دست بر سر گذاشتن علامت مثلا استغاثه، یه وقتایی دست رو بر ران زدن، این العجل العجل یا مولا یا صاحب زمان در دعای عهد میگیم، این علامت مصیبت زدگیه. اینا به نوعی به تصویر کشیدن حالت بنده است در هنگام دعا. خود بگه من حالتم اینجوریه ها. مثلا اینکه امام صادق علیه السلام در بعد از دعای ام داوود در روز نیمه رجب میفرمان که تلاش بکن در همون سجده وقتی این کلمات رو میگی اشک جاری بشود، که این نشانه استجابت دعای توست، به نشانه تضرعه. این به تصویر کشیدن حالت بنده در حین دعاست. نباید اون الفاظ اثر بگذاره، اون فکر کنیم واقعا داریم تعیین تکلیف برای خدا میکنیم. آقا تعیین تکلیف نیست که، تقاضاست. ما یه سری خواسته هایی داریم در قالب تضرع و التماس و مویه و زاری از خدا تبارک و تعالی، اینا رو میخوایم. حالا یا مطابق مصلحت خدا به ما عنایت بفرماید، یا واقعا به مصلحت ما نیست، خدا از ما دریغ میکنه، ولی اجر او رو و مطابق ثوابی که برای او میشود در نظر گرفت رو در آخرت به ما عنایت بفرماید. انسان نباید اون حالت تضرع در دعا رو و تقاضای عاجزانه رو از دست بده. این حالت حالت مهم در دعاست. و در قرآن کریم هم فهمد که ود و ربکم تضرعا و خفیه، با تضرع از خدا چیزی بخواید. یعنی زاری و تضرع محبوب خداست در پیشگاه سایر بندگان، خیلی چیز بدیه. من برم پیش یک انسان دیگه مثل خودم تضرع بکنم، بسیار زشت و ناپسنده، اما در پیشگاه خدا تبارک و تعالی بسیار بسیار محبوب و ممدوحه.
خیلی خب، شاید برای خیلی ها سوال پیش بیاد که پس با این حساب موضع شما نسبت به این شعر مولانا چیه که هیچ آدابی و ترتیبی مجو هرچه میخواهد دل تنگت بگو، ماجرای اون شبان و حضرت موسی و اینها. پس با این حساب اینطور نیست که هیچ آدابی و ترتیبی مجوری ما هرچه دل تنگ ما میخواد با خدای خودمون بگیم و اینا.
ببینید مانعی نداره انسان هرچی دلش میخواد با خدا بگه. البته من رو اون داستان یه بحث دارم، این داستان ثابت شده نیست که چه این اتفاق افتاده باشه، ممکنه در مقام تمثیلشون یه همچی شعری گفته، یعنی این بحث ثابت شده نیست که واقعا چنین اتفاقی بین موسی و یک شبان رخ داده باشه از لحاظ سندی. من اصلا اون داستان کار ندارم، اصل این موضوع رو میخوام عرض بکنم که اشکال نداره انسان با هر لحنی میخواد با خدا صحبت بکنه، هیچ اشکال نداره، اما اگر میخواد به نتیجه برسه باید آداب رعایت بکنه. مثل غذا خوردن دیگه، حالا بعضیا خیلی آداب دیسیپلین خاص دارن، یه دوز خاصی از غذا رو استفاده میکنن با یه ترتیب و چینش خاص، خوش سلیقه سفره آرایی میکنن، همین هم میشه. یهو مثلا رفت کنار یه ساندویچی گرفت و خورد. ببینید هر دو تاش غذا خوردن محسوب میشه و شکم رو سیر کرده، اما این کجا اون کجا. اگر انسان میخواد که یک
یعنی کیفیتش متفاوت، حتی ممکنه سر یکی حال بیشتری بکنی، ولی کدوم مغذی‌تر و مقوی‌تر بوده اینو که نمیتونیم حسش بکنیم.
آره. اون که در مورد دعا آداب گفته شده به نفع خودمونه، خدا که به این آداب نیاز نداره، این ما هستیم که میخوایم برای اون مطلوب خودمون زودتر برسیم و راحت‌تر برسیم، مجبوریم که آداب رو رعایت بکنیم تا در مزان اجابت بهتر قرار بگیریم.
وقتی نگاه میکنیم به بیشتر ادعیه و متونی که وجود داره، از همین صيغه امری استفاده کردن و الان شما توضیح دادید دیگه حالا مسئله چیه. پس با این حساب دیگه چاره دیگه نداریم دیگه، همین صيغه امری است و شرایطی که هست.
البته چاره دیگه داریم، ولی کار من و شما نیست، یعنی کار اولیاه. حضرت موسی علیه السلام وقتی رسید به اون محل آب و چشمه آب اهل مدین، خیلی حرف قشنگی زد، اومد کمک کرد به اون دوتا دختر حضرت شعیب که اینو آبکشی بکنن برای گوسفندانشون و رفتن، رفت زیر سایه یک درختی و اینو فهمود: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یعنی خدایا بار الله، من نسبت به اون چی که از خیر بر من نازل بفرمایی من فقیرم و محتاجم. حالا چی میخواست بگه؟ گشنش بود، روش نشد مستقیم بگه خدای گرسنه‌ام سیرم کن. تو این سطح و لولی که اولیاء خدا هستن میتونن اینجوری حرف بزنن،
و در نهایت چیزی که گرفت خیلی بیشتر از غذا و اینا بود.
احسنتون، خیلی بالاتر بود. عدم دعا گاهی اوقات اینجوریه، یعنی طرف به جای اینکه بیاد مستقیم بگه، مثلا میگه خدایا یه نیاز اینجوری وجود داره برای من، مثلا ما محتاج رحمت تو هستیم، محتاج مغفرت تو هستیم، همون معنای استغفار رو اینا میده، متعاد رعایت ادبه. و ما خودمون میدونیم که کسی مؤدبانه با ما صحبت بکنه چطور ناگزیر واکنش ما خواهد.
بسیار ممنونم حاج آقای پویا، کارشناس علوم دینی، از اینکه در این برنامه شرکت کردید. از شما شنوندگان عزیزی که ما رو شنیدید بسیار سپاسگزارم. امروز با شما در جستجوی معنای علوم دینی بودیم. ممنون که با فرهنگ هستید.
لحظه لحظه زندگیتون سرشار از شادی و نشاط. گام های گم شده آخرین برنامه بخش شبانگاهی سبت میکنم بشنوید.
گام های گم شده.
به نام خدا و سلام. در این برنامه گام های گم شده دل می رود ز دستم را خواهید شنید که این اثر نام قطعه با صدای شهرام ناظری است. شهرام ناظری کرمانشاهی زاده 29 بهمن 1328 در کرمانشاه، خواننده، موسیقیدان و آهنگساز موسیقی اصیل ایرانی است. وی در بیشتر آثار خود از شعرهای مولانا بهره برده است و طی 30 سال فعالیت هنری توانسته سبک جدیدی از موسیقی را که آمیخته به ادبیات حماسی و عرفانی ایران است به وجود آورد. اثر دل می رود ز دستم در دستگاه همایون ساخته و اجرا شده و در اجرای آن علاوه بر دستگاه همایون از گوشه های چکاوک، بیداد و شوشتری نیز استفاده شده است. نوع اجرای این قطعه به صورت ارکستر سنتی و با سازهای ایرانی است که توسط ارکستری که جلیل عندلیبی در سالهای 60 تأسیس کرده بود انجام شده است. بشنوید.
صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوا را، درویش بی نوا را. ده روز مهر گردون، ده روز مهر گردون، افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران پرسد جمار یاران. دشمن ها خدا را. در کوی نیک نامی ما را گذر ندادن، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. این خرقه میالوم ای شیخ پاک دامن، معذور دار ما را.
دل می رود ز دستم نام قطعه است که با صدای شهرام ناظری تقدیم شما عزیزان شد. اجرای این قطعه توسط ارکستری بود که جلیل عندلیبی تأسیس کرده بود. امیدواریم که لذت برده باشید. تا برنامه دیگر، بدرود. تهیه کننده یلدا احتشامی، گوینده مریم باقزپور،
از همراهی شما با بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ که از ساعت 22 تا این ساعت ادامه داشت ممنون و سپاسگزاریم. با اجازه شما شنوندگان عزیز، من به اتفاق همکارانم تا فرصتی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. روزتون بخیر، آدینه خوبی داشته باشید و خدا یار و نگهدارتون.